رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پروردگارا به برکت و نورانیت امام حسین علیه السلام به آنچه که مرضی توست ما رو موفق بدار، از آنچه که ناخشنودی ما رو برحذر کن. در گذر عمر لحظه ای ما رو به خود وام گذار و عاقبت امور ما به خیر منتهی بگردان. نثار ارواح طیبه شهدای اسلام و انقلاب صلوات. ده صلواتی رو که همه روزه برای عمل به او حدیث نورانی میفرستادیم، امروز به پیشگاه شهدای با وفای کربلا، خصوصا وجود مقدس حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، تقدیم میکنیم با یه صلوات بلند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آیه ای رو که روایات ما و ضمناً سیاق آیه نشان میداد که درباره وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه نازل شده مورد بحث قرار دادیم. فقط من ترجمه آیه رو عرض میکنم به لحاظ این که بعضی از برادران و یا خواهران که در روزهای قبل تشریف نداشتن در جریان بحث این آیه قرار بگیرن. ما به انسان درباره والدین او سفارش کردیم که در این آیه منظور وجود مقدس امام حسین علیه السلام هست. سفارش به احسان کردیم و گفتیم احسانی که امام حسین علیه السلام انجام دادن احیاء راه پیامبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین بود. حملت و امبهو کرهن و وزعت و کرها. این مولود مقدس رو مادر با ناراحتی حامله شد و با ناراحتی به دنیا آمد آورد که او حدیث رو عرض کردیم از امام صادق سلام الله علیه که علت این کره این بود که حضرت زهرا با خبر شدند از شهادت امام حسین علیه السلام به او شکلی که در کربلا اتفاق افتاد. و حمله و فصاله 30 شهر دوره حمل و شیرخوارگی این امام بزرگوار مجموعاً 30 ماه خواهد بود که 6 ماه دوره حمل و 24 ماه دوره شیرخوارگی. سلام علیکم و رحمت. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه. تا آنگاه که امام حسین علیه السلام به سن اشد که گفتن 33 سالگی و به سن 40 سالگی رسیدند، به خلوت و نجوای با خدای سبحان پرداختند که قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدایا مرا برقرار بدار و از من حراست کن تا شکر نعمت عظیم رسالت و ولایت رو که بر من و بر والدین من ارزانی داشتی به جا بیاورم. و ان اعمل صالحا ترضاه. و آن عمل صالح، آن فداکاری و شهادت عاشورا رو تحقق بخشم. عملی که تو رو خوشنود میکنه. انی تبت الیک و انی من المسلمین، من از همه تعلقات به سوی تو باز میگردم، یا هر چه که بوده تعلقی که به اون معنا نیست، ولی به هر حال من دائما به سوی تو عطف توجه میکنم و من تسلیم مقدرات تو هستم. این آیه صرفا درباره شخص امام حسین علیه السلامه. در آیه بعد اصحاب رو مورد بحث قرار میدن، اصحاب عاشورا رو. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینانند، یعنی این کسانی که با امام حسین علیه السلام وارد این کارزار و این میدان فداکاری شدند، اینها هستند که ما از آنها پذیرا خواهیم شد بهترین آنچه را که عمل کردند. دیروز اشاره ای داشتیم که اگر همه اعمال شهدای کربلا رو یک جا و در یک طرف قرار بدن و شهادت و جانبازی روز عاشورا رو، این بر اونها سر خواهد بود و قرآن هم به عنوان بهترین اعمال عمر این بزرگواران تلقی میکنه. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه، و از سیئات اینها با مسئله عاشورا گذشت میکنیم. در بین اصحاب امام حسین علیه السلام همه در یک رتبه و در یک درجه نبودند. در بین اینها پرچمدار کربلا، بزرگ شهدا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بوده که این وجود مقدس رو امام صادق علیه السلام فرمودند رحم الله عمی العباس، خداوند عموی من عباس رو رحمت کند، که چگونه در راه برادر نفس خود و جان خود رو فدا کرد. و بعد فرمودند خداوند به عموی من درجه و مقامی داده است که همه شهدا به او قبطه می‌خورند. خب این بزرگ یاوران امام حسین علیه السلام بودند. در بین این شهدا هست علی اکبر سلام الله علیه بود که پیغمبر، که امام حسین به محضر پروردگار عرضه داشتند خدایا جوانی به سوی این قوم وارد شد و بارز شد که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از بنی هاشم و خاندان رسالت که بگذریم، در بین اصحاب هم همه مساوی نبودن. حبیب ابن مظاهر بوده که یک عمر یار با وفای خاندان پیغمبر اکرم بوده، اما در بین اینها، در بین این بزرگواران کسانی هم بودن مثل زهیر ابن قین که یکی از یاوران او می نویسد که وقتی امام حسین علیه السلام از کربلا حرکت کردند، زهیر همیشه به ما دستور می داد و مراقب بودیم که به گونه ای حرکت کنیم که مباد در مسیر راه امام حسین علیه السلام قرار بگیریم، و او تقاضای کمک بکنه، فرار می کرد از برابر حضرت. اتفاقا هم امام یک جا او رو غافلگیر کردن. پیک امام یک باره بر زهیر و اطرافیان او وارد شد. میگن ما مشغول خوردن غذا بودیم، یک دفعه دیدیم که پیک امام حسین علیه السلام آمد و خطاب کرد به زهیر ابن قین که فرزند رسول خدا تو رو طلب میکنه. میگفت همه ما غذا لقمه در دستمان ماند، چنان بی حرکت شدیم که گویا پرنده بر روی سر ما نشسته و باید مراقب باشیم که او پرنده بال نزنه، یعنی بی حرکت. همه خشکمون زد، واموندیم که چه بکنیم. صدای همسر زهیر بلند شد، گفت که فرزند رسول خدا تو رو طلب میکنه و تو اجابت نمی کنی. زهیر با این کلمه یه دفعه مثل این که شوکه بشه، به قاصد امام حسین گفت میام به همراه تو. رفت در خدمت امام، برگشت حال زهیر منقلب بود و یه جور دیگه ای از آب درمون، و برگشت به همسرش گفت که به اطرافیان گفت خیمه من رو جمع کنید، من دارم میرم در کنار فرزند رسول خدا در راه او جانبازی کنم. به همسرش گفت من تو رو طلاق دادم، نمیخوام که بعد از من گرفتار باشی، چون من میدونم این مسیر جز شهادت پایان دیگری نخواهد داشت. همسر زهیر به او گفت پس یادت باشه در روز قیامت مرا شفاعت کن، این من بودم که تو رو به یاری فرزند رسول خدا تهیج کردم. نقل میکنن اون چه که امام به زهیر فرمود که خیلی او رو تغییر داد این بود، یادآور شد، فرمودن آیا به خاطر داری که در جنگ قادسیه یا بعد از جنگ با پیرمردی از صحابی رسول خدا نشسته بودی؟ به او گفتی ای کاش ما هم جزء رزمندگان و جهادگران در راه خدا در این جنگ بودیم. او پیرمرد به تو گفت نه، خیلی هم آرزو نکن، من از رسول خدا شنیدم که در این سرزمین یک گروه هستند که اونها اهل نجاتند و به جنگ در راه خدا می پردازن. اینها کسانی هستند که بی حساب وارد بهشت می شن. همین که امام این حدیث رو به او یادآوری کردن، چون کسی هم بین او و او پیرمرد نبود و امام خبری غیبی به او گفتن، زهیر یه دفعه منقلب شد. امام فرمودن اون جمعیتی که رسول خدا فرمودن بی حساب وارد بهشت میشن، من و اصحابم هستیم، دوست نداری جز به این گروه باشی؟ یه دفعه زهیر حالش منقلب شد، تصمیم گرفت زندگی دنیا رو رها کرد، به خیل مشتاقان شهادت پیوست. گفتن درباره زهیر ابن قین که قبل از این ماجرا عثمانی مسلک بوده در حقیقت. خب حالا او اومده به اصحاب امام حسین پیوسته و اومده در کربلا جام شهادت رو نوشیده. قرآن می فرماید که اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینها همانها هستند که بهترین عمل عمرشون رو ما پذیرفتیم و نتجاوز عن سیئاتهم، اگر در گذشته خطایی و هرچه داشتند از آنها گذشتیم. بالاتر از زهیر حر ابن یزید قیاهی بود. حر میدونیم گناهی رو مرتکب شد که اگر بخواد تقسیم بشه خیلی ها رو میتونه جهنمی بکنه. و راه رو بر امام خود بست. وقتی که هر بر میگشت از لشکر عمر سعد به سوی امام حسین علیه السلام، میگن خود او وسط راه گفت اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من چه کنم، من دل اولیای تو رو لرزوندم، دل آل الله رو لرزونده بود، این گناه رو با چی میشه مقایسه کرد؟ اما عجیبه که باب رحمت الهی و باب کرم امام حسین علیه السلام تا به آنجا گسترده است که وقتی هر برگشت با آغوش باز او رو تحویل گرفت. فرمودن انزل بنا، یه جمله‌ای که نشانه حرمت و کرامته و عربی جمله رو موقعی به کار میبره که خیلی میخواد به طرف احترام بگذاره. فرمودن انزل بنا، پایین بیا در نزد ما، که او اجازه گرفت، اجازه بدید، من اولین کسی بودم که راه رو بر شما بستم، حالا هم اجازه بدید اولین کسی باشم که جان خود رو در راه خدا و در راه شما تقدیم میکنم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. خیلی عجیبه، یک تصمیم یک لحظه ای، یک روز یا یک ساعت گذشت و حسن انتخاب جبران یک عمر خطا، اگر یا خطاهایی که بود یا لااقل خطای بزرگی که مرتکب شد. و نتجاوز عن سیئاته، دیگه وقتی که اینها به جرگه یاران امام پیوستن، ما دیگه گذشته اینها رو به روشون نخواهیم آورد. فی اصحاب الجنه نتقبل عنهم و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. این وعده برحقی است که خداوند به اینها داده و اینها بی حساب وارد بهشت میشن. البته درباره یاران امام گفتن که در روز قیامت به اینها خطاب میشه که به سوی بهشت حرکت کنید بدون محاسبه و بدون گذشته اعمال، ولی شهدای کربلا قدم از قدم بر نمی‌دارند، هی نگاه می‌کنند به صحنه محشر. بهشون میگن برای چی حرکت نمی‌کنید و نمی‌رید؟ میگن ما مشتاق زیارت و دیدار روی مولایمان حسین علیه السلام هستیم، ما تا او را ندیدیم چگونه به سوی بهشت بریم؟ خلاصه اینا بزرگوارانی بودند، اولیایی بودند که به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه عشاق الی الموت، عاشق شهادت بودند. این دعای درباره امام حسین علیه السلام با او بحثایی که عرض شد و درباره یاوران او در صحنه کربلا است. جالبه که در آیات بعد قرآن جهت مخالف و یا دسته دیگری رو مطرح میکنه. این سبک رو ما در قرآن فراوان میبینیم. در موارد بسیاری وقتی اهل حق رو میگن، اهل باطل رو هم میگن. در آیات سوره نور در آیه 35 امامان اهل بیت رو معرفی میکنن. در آیه 36 و 37 درباره حرم اهل بیت و حضور اولیاء خدا در این حرمها سخن میگن. در آیه بعدی درباره منکران مقام امامت و خلافت سخن میگن و قرآن خلفای قاسب رو مورد بحث قرار میده و اونها رو مسئله های ظلمت معرفی میکنه. درست دو جهت رو مقابل هم، با توجه به این نکته که روز اول عرض کردیم، اول روزی که این آیه مطرح شد که میگن ظاهرن امروز دیگه روز تاسوعای امام حسین علیه السلامه و انشاءالله مجلس رو باید یه مقداری همکاری کرد با ذکر یه صلوات یه مقداری جلوتن. آجای شریف میگن اگه دریچه های دونش باز بشه یک کمی. خب باز هم برای خوشنودی وجود مبارک حضرت ولی از ارواح نافدا صلوات خیلی. اولین روزی که این آیه عرض شد گفتیم که قرآن همچنانی که در مباحث توحید بحث فراوانی داره، ما هر کجای قرآن رو که باز کنیم سخنی از توحید و خداوند میبینیم. همچنانی که آیات معاد در قرآن موج میزنه، صفحه ای نیست بخونیم که بحثی در این ارتباط نبینیم. و همچنانی که بحث نبوت و انبیا و تاریخ زندگی اولیاء الهی در قرآن فضای قرآن رو در بخش وسیعی پر کرده، خب این سه اصل اعتقادی، توحید و نبوت و معاد، که عدل رو هم در زمره توحید قلمداد کنیم. این چنین نیست که اینا بحث فراوانی در قرآن داشته باشه، ولی به بحث ولایت و امامت که اصل بعد از نبوت هست و عدل نبوت و همون اهمیت رو داره، قرآن خیلی گذرا بحث کرده باشه و آیات زیادی نداشته باشه. آیاتی که در باب ولایت و امامت و ولایت الله و در شأن امیرالمؤمنین حضرت زهرا و ائمه هدا هست، در قرآن موج میزنه، منتها با توجه به دو نکته. نکته اول این که تصریح به نام این اولیاء الهی در اسلام نشده، و نکته دوم این که بحث های ولایی در قرآن کریم یک کمی در لفافه عبارات مستتر شده. و این حکمتایی هم داره که اشاراتی به این شد که چرا این اتفاق افتاده. یک جهت او میتونه این باشه که خداوند میخواسته این قرآن رو در دست خلفایی حفظ کنه که اینها با خاندان پیغمبر اکرم میدونیم چه برخوردی داشتن و همان کردن که رسول خدا فرمود که بعد از من بر اهل بیت من خیلی جفا میشه. خب پس باید بحث ها به گونه ای باشه که لااقل انگیزه حذف قرآن یا دستکاری در قرآن از بین بره. به هر حال در برابر بحثی که مربوط به امام حسین علیه السلام هست، در آیات بعد قرآن بحث دیگری رو مطرح میکنه که نقطه مقابله، و عرض کردم که این تقابل رو ما در قرآن فراوان میبینیم. در آیه بعد میفرماید والذی قال لوالدیه اف لکما. امام حسین علیه السلام قیامی رو انجام دادند. یکی از مفسرین این آیات بعدی رو درباره عبدالله ابن زبیر میدونه. همزمان با امام حسین علیه السلام قیام دیگری هم صورت گرفت و او قیامی بود توسط عبدالله ابن زبیر. امام حسین علیه السلام که به مکه اومدند، او هم آمد با یه مقداری تفاوت زمانی. عبدالله ابن زبیر یه جرثومه کفر و زلالت بوده. میدونیم که جنگ جمل عمدتاً با تحریکات او به وقوع پیوست. شاید اگر این یه نفر نمی بود، جنگ جمل به اون شکل محقق نمی شد و اون جور امت اسلامی رو به جنگ با امامشون وادار نمی کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام در جمله ای فرمودند زبیر دائما با ما بود تا اینکه پسر شومش عبدالله بزرگ شد و او را از ما جدا کرد. زبیر در ماجرای صفیفه، در ماجرای بیعت، وقتی که ریختن دور خونه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که او را به مسجد ببرن برای خلافت با ابوبکر، زبیر دفاع کرد از حریم امیرالمؤمنین علیه السلام. واقعا گاهی خداوند یه چیزی رو به عنوان نعمت ممکنه به انسان بده، بعد اینگونه از آب در بیاد. یا ما نعمت ببینیم در داستان حضرت موسی و خضر، وقتی که او پسر رو حضرت خضر به قتل میرسونه، بعد میگه یه فرمان الهی بود، این پسر اگر میموند پدر و مادر رو به کفر و زلالت میکشون. خداوند در تقدیر او قرار داد که از دنیا بره و خدای فرزند دیگری به او عطا بکنه، خیرن منه زکاتن و اقرب و رحمن. شاید اگر زهیر هم دعایی میکرد یا تسلیم خدا بود یا ایمان بالاتری میداشت، خدا این نکبت رو از زندگیش بر میداشت. اینه که اهل ایمان دائما باید دست به سوی خدای رحمان بلند کنن و خیر زندگی رو از او بخوان. ما نمیدونیم واقعا خیر ما در چیست. گاهی نعمتی رو خدا از انسان میگیره، ولی این نعمت گرفتن اون نعمت. گاهی بلایی به مؤمن رو میاره، اما این بلا مقدمه یک فضل و رحمت عظیم الهی است. عنایات الله علی عبده بدایات نهایات حل بلا و نهایات بدایات حل بلا. عنایات ویژه خدا بر بندگانش یا با بلاها آغاز میشه و یا به بلا ختم پیدا میکنه. به هر حال زبیر یه انسان گمراه زال مزل بود، منتها خیلی به اصطلاح ریاست طلب و دنبال کسب موقعیت دنیایی. در جنگ جمل هم وقتی که به بیت المال بصره دست یافتند، نوشتن که اینها چه ها کردن، هم پسر زبیر و هم پسر طلحه، و در سر اقامه نماز جماعت چقدر اختلاف شد که چه کسی نماز بخونه. به هر حال عبدالله ابن زبیر او هم در زمانی که یزید به حکومت رسید قیام کرد و اومد در مکه متحسن شد، درست برخلاف امام حسین علیه السلام عمل کرد. امام حسین سلام الله علیه روز هشتم ذیحجه حرم الهی رو ترک کردند، چون خبر داشتند که عمال یزید قراره که در منا در حال احرام امام رو به قتل برسونن و به خیال خودشون قائله رو به پایان ببرن. امام هم که از این ماجرا با خبر بودن از مکه خارج شدن. هم یک حرکت جدی بود که نشون میدادند امر مهمی است که برای مناسک حج حضور نخواهند داشت. البته موقعی که امام وارد مکه شده بودن قبل از ماه‌های حرام بوده، بنابراین امام به احرام عمره تمتع علل قاعده وارد نشدند و عمره مفرده به جا آوردن. و میدونیم کسی که یک بار حج به جا بیاره میتونه در مناسک حج در ایام تشریق حضور داشته باشه و محرم به احرام حج هم نشه. الان هم بعضی از کسانی که در این ایام مثل مسئولین فرض کنید سازمان حج و بعثه و امثال اینها، خیلی از اوقات اینا به خاطر اشتغالاتی که دارن عمره مفرده به جا میارن و در ایام حج محرم نمیشن. اگر کسی یک بار حج واجبش رو انجام داده باشه دیگه مشکلی نداره. رو از این بابت عرض میکنم که گاهی سوال پیش میاد چرا امام مناسک حج رو ترک کردن. نه اصلا امام محرم به احرام حج نشده بودن، نه اینکه احرام رو بشکنن، چون روز هشتم خارج شدن، تازه احرام برای روز نهم باید محقق بشه. به هر حال امام مکه معظمه و حرم خدا رو ترک کردن که مباد حرمت حرم شکسته بشه و رفتن به سوی کربلا. عبدالله ابن زبیر مون در مکه. یک بار خود یزید در سال سوم لشکری رو فرستاد به سوی مکه معظمه. یزید کلن 3 سال حکومت کرد، در سال اول واقعه کربلا به وقوع پیوست، در سال دوم واقعه مدینه که مسلم ابن عقبه یا عقبه هر دو جور گفتن به فرماندهی سپاه از طرف یزید مدینه رو محاصره کردن و بعد از پیروزی 3 روز تمام به لشکر شام آزادی عمل داده شد در جان و مال و نوامیس مردم مدینه. چیزایی در تاریخ نوشتن که گفتنش شرم آوره. اگر واقعه کربلا نمی بود برای ننگ بنی امیه واقعه مدینه کافی بود، منتها جریان کربلا به قدری عظمت داره که همه چیز رو تحت شعاع قرار داده. تعداد زیادی از حافظان و قاریان قرآن به شهادت رسیدن از اصحاب رسول خدا. بانوان مدینه مورد حرفی که قرار گرفتن. نسل بعدی مردم مدینه میگن مشکل دار بود، به قدری خون ریختن که حرم پیغمبر اکرم رو خون فرا گرفت. اسبان خود رو در مسجد پیغمبر بستن. چیزای عجیبی در تاریخ نوشته شده.
سال سوم هم یزید لشکری فرستاد برای دستگیری عبدالله ابن زبیر به سوی مکه. با مرگ یزید این مسئله متوقف شد، تا اینکه در زبان عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف مجددن به فرمان یزید اومد و مسجد الحرام رو محاصره کردند، خانه کعبه رو به منجنیق بستند و ویران کردند، تا اینکه نهایتاً تونستن عبدالله ابن زبیر رو دستگیر کنن. و عبدالله ابن زبیر انقدر اونجا موند تا اینکه خانه خدا مورد هرچ قرار گرفت و دیوارها ویران شد و بعد هم جمع کردن و از سر ساختن. و نکته ای رو در همین ارتباط گفتن، وقتی که دیوارها رو جمع کردن به نقل تاریخ طبری شاهدان عینی دیدن که زیر بنای خانه کعبه به طور طبیعی از زمین جوشیده، یعنی دستساز نیست، سنگ طبیعی است، یعنی خداوند به طور طبیعی جایگاه خانه کعبه رو مشخص کرده که قابل تغییر هم نیست. شاید از لحن قرآن همین نکته استفاده بشه که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، حضرت ابراهیم به همراه فرزندش اسماعیل دیوارهای خانه رو بالا بردند. به هر حال عبدالله ابن زبیر این قیام رو انجام داد. دو تا قیام همزمان تقریبا انجام شده، یکی قیام امام حسین علیه السلام که در آیه 14 و 15 سوره مبارکه احقاف مورد بحث قرار میگیره و اصحاب امام حسین رو قرآن میفرماید اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. بعد میپردازه طبق نظر یکی از مفسرین به قیام عبدالله ابن زبیر و او رو معرفی میکنه، والذی قال لوالدیه اف لکما، و آن دیگری که او هم به ظاهر قیام کرد. او کسی بود که به پدر و مادرش میگفت اف بر شما، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، شما چی میگید درباره معاد؟ میگید بعد از این که ما مردیم این امتهای گذشته همه مردن، دو دفعه زنده میشیم؟ یعنی با زبیر و اسماء مادرش به بحث و مجادله میپرداخته و انکار مبانی الهی رو میکرده. و هما یستغیثان الله ویلک آمن، این پدر و مادر استغاثه میکردن به درگاه خدا که وای بر تو، ایمان بیاور، ان وعد الله حق، وعده خدا حق. قال ما هذا الا اساطیر الاولین، و او انکار میکرد که این حرف ها جز اسطوره های گذشتگان چیز دیگری نیست، یه حرفایی رو امت های گذشته به هم بافتن، شما هم دارید همون رو تکرار میکنید. یعنی قرآن اشاره میکنه که در این وجود ناپاک اصلا ایمان وجود نداشته. بعد در آیه بعد کسانی که با او بودند مورد بحث قرار میگیرند، درست مثل آیه‌ای که مربوط به امام حسین علیه السلام بود و اصحاب کربلا، که انه قرآن میخواد بفرماید که این نیست که هر قیامی ارزشمند باشه. قیامی ارزشمند خواهد بود که از سر تسلیم به پیشگاه خداوند باشه، انی تبت الیک و انی من المسلمین. عملی ارزشمند خواهد بود که در خط بندگی خدا صورت بپذیره، نه هر قیامی ارزشی داره و نه هر عملی در پیشگاه خدا مقبول خواهد بود. خب بر حسب ظاهر دو تا قیام صورت گرفته، اما اصحاب کربلا رو قرآن آنگونه با عظمت یاد میکنه و یاران عبدالله ابن زبیر رو میفرماید که اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، اینها کسانی هستند که فرمان خدا درباره آنها به این گونه محقق شده که اینها باید اهل آتش باشند. در زمره امتهای کافری که به جهنم رفتن اینها هم جهنمی خواهند شد. انهم کانوا خاسرین، اینها بسیار زیان کردند. اصطلاح خسران رو قرآن درباره کسانی معمولا به کار میبره که عملی و فعالیتی انجام میدن اما این فعالیتشون ثمری نداره. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همه انسان ها دارن زیان میکنن مگر کسانی که، شرط اول این که مؤمن باشه. اگر کسی همه اعمال خیر دنیایی رو انجام بده ولی مؤمن نباشه، خداوند اثر اعمال دنیایی به اعمال او خواهد داد ولی در آخرت زیانمند خواهد بود، چون از این اعمال برای آخرت او ذخیره نخواهد شد. این متن آیات فراوان قرآن کریمه و روایات ما هم همین طریق رو دنبال کردن. در سوره کهف می‌فرماید در آیه 105: قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، ای پیامبر به مردم بگو می‌خواید ما شما رو با خبر کنیم از کسانی که زیانمندترین افراد در عمل هستند؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیه 105: الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. ببینید این خط فکریه، به خصوص در زمان ما خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. در زمان ما که آبادی دنیا به دست کسانی بوده که خیلی هاشون اهل خدا و آخرت نبودند، این سوال خیلی مطرحه که مگر می شود با این خدماتی که اینها به جامعه بشریت داشتن اینها اهل رستگاری نباشند؟ اگر بخوایم قرآنی فکر بکنیم واقعیت قضیه همینه. خداوند از آبادی دنیا ذوق زده نمیشه. اگر او میخواست میتونست دنیا رو مثل بهشت بیافرینه. چون ما ذوق زده میشیم فکر نکنیم خدا هم ذوق زده میشه. آبادی دنیا برای خدا مهم نیست. قرآن سه تمدن رو نام میبره که اینا وقتی در خط خدا نبودند خداوند نابودشون کرد. قوم عاد که شهر ارم رو داشتن، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تا او زمان بی نظیر بود. قوم ثمود کوه رو می شکافتند خونه می ساختند، از قوم عاد پیشرفته تر بودند. قوم فرعون که اهرام کوه پیکر رو داشتن و فرعون ذل اوتاد، اهرامی که مثل کوه‌ها حکم میخ زمین رو داشتن به تعبیر بعضی از مفسرین. این تمدن‌ها وقتی در خط انبیا نبودند، فسب علیهم ربک صوت عذاب. ما هم مراقب باشیم لااقل دلباخته این مسائل نباید شد. بله، اگر افراد بشر در خط انبیا حرکت کردند، زحمات دنیایی اونها رو هم خدا میپذیره. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، بهتون خبر بدیم چه کسانی از نظر عمل زیانمندترین افرادن. آنها که تلاش اونها در زندگی دنیا گم میشه، هر اثری برای عمل اینها باشه در دنیاست، ربطی به آخرت نداره. اعمال اینها در آخرت خریداری نخواهد شد. اینها چه کسانی هستند؟ اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، اونهایی که به آیات خدا یعنی پیامبران الهی و شریعت الهی و به لقاء خدا یعنی روز قیامت کفر می‌ورزند. ف فهبطت اعمالهم، اعمال اینها توقیف میشه. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای اینها در روز قیامت هیچ ارزشی قائل نخواهیم شد، هیچ وزنی رو اقامه نخواهیم کرد. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤهم جهنم، اینها کیفرشون جهنمه اگرچه همه دنیا رو هم آباد کرده باشه. چرا؟ به ما کفرو و تخذو آیاتی و رسولی حضورا، به خاطر اینکه کفر ورزیدن و به خاطر اینکه آیات من و پیامبران من رو مورد استهزا قرار دادن. در دنیای امروز چنین اتفاقاتی رو ما شاهد هستیم یا نیستیم؟ کسانی که به ساحت قدس نورانی رسول خدا جسارت می کنن، اگر همه خدمات دنیایی رو هم انجام بدن، در قعر جهنم الهی خواهند بود. دلهای ما هم از اونها متنفره. اگر همه یه دنیا هم در دستشون باشه، از خود اونها و دنیایی که در دست اونهاست متنفره. مگر میشه مؤمن به خاطر زرق و برق دنیا دل به این چیزا ببنده و با اهل کفر و عناد با رسول خدا و اولیاء خدا هم دل بشه؟ اوف بر اون دلی که بخواد وابسته به این چیزا بشه. اینایی که جسارت میکنن، من یه جایی عرض کردم، قرآن کریم 1400 سال پیش این شریعتی و این قرآنی و این کلامی که اینها او را به استهزا میگیرن، همین غربیان مفتزه که این جنایت رو مرتکب میشن، قرآن در 1400 سال پیش به مسلمان ها میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر، شما بت‌های بت‌پرستا رو سبولر نکنید، اهانت نکنید، که اینها هم ناآگاهانه به مقدسات الهی اهانت خواهند کرد. اون موقع قرآن به ما دستور میده اهانت نکنید، جادل هم بلتی هیه احسن، درست حسابی حرف بزنید. امروز این مدعیان حقوق بشر و آزادی واقعا شرم نمی کنن معتقدات یک میلیارد انسان رو، شما که انسان رو لااقل مورد ارزش قرار میدید تو در تفکر خودتون، این طور مورد جسارت قرار میدن. لعنت الله والملائکت و الناس علیه مجمعی، خداوند لعنت و عذاب خودشو بر اینها زیاد کن. خدایا ذلت و بدبختی و خاری رو در دنیا و آخرت به اینها بچشان. به هر حال قرآن کلمه خسران رو معمولا موقعی به کار میبره که کسانی تلاش میکنند، اعمال به ظاهر خوبی انجام میدن اما اهل ایمان نیستن، و همین بحث رو قرآن درباره عبدالله ابن زبیر مطرح میکنه. این نیست که هر قیامی ولو بر علیه یزید ابن معاویه ارزشمند باشه، نه، قیام باید در رکاب امام قرار بگیره، در رکاب کسی که خداوند او رو تعیین کرده یا کسی که از طرف امام معصوم به سمتی گمارده میشه. به هر حال این بابی است که در قرآن بسیار مورد تأکید و گشوده شده که ارزشمندی اعمال اول شرطش ایمان به مبانی الهی. صبح سرور بزرگوارمون تشریف آوردن، من هم بحث رو کوتاه میکنم. گفتن که تاسوعا یوم حسر بالحسین علیه السلام، روز تاسوعا روزی است که امام حسین و اصحاب و یاران او در محاصره قرار گرفتن. عصر امروز او ملعون ازل و ابد شمر وارد کربلا شد، فرمان عبیدالله ابن زیاد رو به ابن سعد ابلاغ کرد که یا جنگ رو آغاز میکنی و از مماشات با حسین دست برمیداری، و یا اینکه فرماندهی لشکر رو به شمر می سپاری. میگن او هم به شمر گفت من آرزوی این فرماندهی رو به دل تو می گذارم. و بعد سپاه رو بسیج کرد و نامرد این جمله رو به کار برد: یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشر. ای لشکر خدا، او لشکر شیطان رو لشکر خدا قلمداد کرد، با اینکه میدونست در اون شبی که او تا صبح نخوابید که تصمیم بگیره دنیا رو انتخاب کنه یا آخرت، او شب هی میگفت من با حسین به جنگم به جهنم خواهم رفت، نه جنگم ملک ری خبری نخواهد بود. و آخرش هم دنیا رو بر آخرت ترجیح داد، دنیایی که به وصالش هم نرسید. پس اون میدونست جریان چیه، ولی این گونه فریبکاری همیشه در سردمداران زلالت وجود داشته. به هر حال فرمان حمله داد، اومدن به سمت خیام امام حسین علیه السلام. امام حضرت ابوالفضل سلام الله علیه رو فرستادن، فرمودن برادرم، جمله عجیبی رو نقل کردن: به نفسی اند، جانم فدای تو، برو ببین اینها چی میگن. اومدن گفتن که ما فرمان داریم یا شما بیعت کنید و یا همین الان جنگ رو آغاز کنید. امام به حضرت ابوالفضل فرمودن برادرم برو با اینها صحبت کن که امشب رو به ما مهلت بدن، فردا صبح ما تصمیممون رو ابلاغ میکنیم. اینها اومدن برگشتن نزد عمر سعد و تقاضای امام حسین علیه السلام رو گفتن. میگن عمر سعد به شم رو کرد، گفت چه کنیم؟ او هم حرف بی ربطی زد. یه نفر دیگه از یاوران اونها گفت اگر ترک و دیلم، اگر غیر مسلمان ها از ما یک شب در جنگ تقاضای مهلت می کردن، ما قبول می کردیم. چطور فرزند رسول خدا چنین تقاضایی داشته باشه و ما مهلت ندیم؟ بالاخره قرار شد که امشب خاندان رسالت مهلتی داشته باشن و عجب شبی بود. امام علیه السلام اصحاب رو فرا خواندند، اول بیعت خود رو از اونها برداشتن و فرمودن که فردا من به شهادت میرسم، شما آزادید، از تاریکی شب استفاده کنید و بروید. در اون شب حرم پیغمبر اکرم، حرم امام حسین علیه السلام، وضع عجیبی داشتن. ماجراهایی رو که نقل کردن بسیار زیاده. و شبی بود که از یک طرف اصحاب به مناجات و تلاوت قرآن می پرداختن، از یک طرف نگرانی حضرت زینب سلام الله علیها بسیار نقل شده. فردای این روز، یعنی روز عاشورا، اصحاب همه یک یک رفتند و به شهادت رسیدند. فرزندان امام حسین، بستگان او، بنی هاشم همه به شهادت رسیدند و آخرین نفر قبل از حضرت علی اصغر حضرت ابوالفضل بود که اذن میدان خواست. امام به او فرمودند آبی برای فرزندان من بیاور. ماجرا رو میدونیم که رفتند با او زحمات و با لب تشنه آب رو آوردند. در راه میگن وقتی حضرت مشک آب رو به سوی خیمه می آوردند، وقتی که تیر به چشمان حضرت اصابت کرد، زبان حال حضرت ابوالفضل این بود: می کشم منت اگر تیر به چشمم بزنی، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنی. اما متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله